مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بر اساس تعریف های متعددی که از زندگی انسان و حیات انسان، به تعبیری دیگر تعریف هایی که از وجود انسان ارائه دادیم، چند مرحله جلو رفتیم. ابتدا انسان رو خواستیم تعریف بکنیم، گفتیم انسان موجودی است که گرایش های او تعیین کننده ترین عامل در حیات او می باشند. اگر این گرایش ها نبود، گرایش به اندیشیدن و درک حقیقت نبود، گرایش به حیات و بقا نبود، گرایش به راحتی نبود، اصلا این موجود شاید وجود پیدا نمی کرد یا پس از وجود بلافاصله معدوم می شد. بله، فضیلت یک انسان به این است که گرایش های او با آگاهی و اندیشه راهنمایی می شود. فضیلت یک انسان در این است که بین گرایش های متعدد و گاهی متزاحم خودش انتخاب می کند. منتها اینها همه بعد از این استش که ما در مورد گرایش های انسان توجه لازم رو پیدا کرده باشیم. انسان موجودی است رونده به سوی علاقه هایش. انسان موجودی است اسیر علاقه هایش. انسان موجودی است که در علاقه هایش خلاصه می شود و علم و عمل ابزاری برای رسیدن به علاقه هاست در وجود انسان. و علاقه های انسان هم کم ارزش ندارن. علاقه به جاودانگی در وجود انسان هست، علاقه به پروردگار عالم در وجود انسان هست، علاقه به لقاء الله و چشیدن عالی ترین لذات عالم در وجود انسان هست، علاقه به درک حقیقت که از درک حقیقت لذت میبرد در وجود انسان هست. علاقه چیز کم ارزشی نیست. بعضیا با علاقه انسان خیلی بد برخورد میکنن، میگن احساسات اینا که علاقه است، اینا رو بریز دور. علاقه، بخش هایی از علاقه چیزهایی هستن که فرشته ها بهش نمیرسن و تمام رضوان و بهشت الهی، تمام لقاء الله و قرب الهی پاسخی است به علاقه انسان. و خود علاقه راهنمایی است برای اینکه از روی علاقه های خود بفهمیم خدا کیست، از روی علاقه خود بفهمیم پشت پرده غیب چه خبر است، تو به چه چیزی علاقه داری. علاقه هایت را کاوش کن، به اعماق علاقت که برسی، به اعماق عالم هستی رسیده ای. پس اگر بخوایم انسان رو خلاصه تعریف بکنیم، بگیم انسان موجودی است علاقمند، انسان موجودی است که محور حیات او و وجود او علاقه های او هستند. خب این علاقه ها البته انواع و اقسام دارن، پیدا و پنهان دارن، قابل زیاد و کمی هستن و الی آخر. اگر اندیشه و علم ارزش داره، به دلیل این است که راهنمای خوبی برای علاقه هاست. و از این مهمتر، از این عبارت که گفتیم مهمتر، اگر علم و اندیشه ارزش داره، برای اینه که انسان چند جور علاقه داره و مجبور میشه از علم و اندیشه استفاده کنه. اگر چند نوع علاقه در وجود ما نبود، اصلا نوبت به علم و اندیشه نمیرسید، با کله آدم میرفت سراغش. اونجایی که آدم مردد میشه بین چند تا علاقه، شروع میکنه به فکر کردن. البته این تنها انگیزه و عامل فکر کردن و ارزشمندی علم نیست، ولی میخوام به عنوان یکی از عوامل مهمی که ما به علم و اندیشه ارزش قائل میشیم شما این رو ببینید، یعنی این نقطه رو ببینید که باز اسیر علاقه های انسان است. دلایل دیگری هم هست که ما به علم و اندیشه میرسیم. اونجایی که علم و اندیشه برای چی ارزش داره؟ برای این ارزش داره که من علاقه هامو بشناسم، این چراغ اندیشه رو به علاقه هایم بیاندازم، چون علاقه های من کم قیمتی نیستن، آینه تمام نمای نه تمام عالم هستی که پروردگار عالمه، هر کسی به ظرف وجود خودش. پس علم و اندیشه اصلاً ارزش دارن برای اینکه من به خودآگاهی برسم، خود یعنی همان علاقه هایم را بشناسم. علم و اندیشه ارزش دیگری هم دارن، به دلیل دیگری هم ارزش دارن. اون دلیل سوم چیه؟ من چگونه به علاقه هایم برسم؟ دوباره علم و اندیشه ارزش پیدا میکنه به دلیل علاقه، یعنی سه باره. علم و اندیشه خیلی ارزش داره، میدونید چرا؟ چون در خدمت علاقه های ما هستن، خدمت گذار علاقه های ما هستن. علاقه رو کسی نباید تو سرش بزنه. آخرش اون چیزی که خدا از ما میخواد الا من اتى الله بقلب سلیم. چی آوردی بیا ببینم دلتو باش چی کار کردی؟ میگه اینقدر سواد دارم. میگن خب ببینیم این سواد چقدر رو دلت تأثیر گذاشته، چقدر در خدمت پالایش دلتو بوده، چقدر در خدمت این بوده که تو به بهترین علاقه هایت برسی، چقدر در خدمت این بوده که علاقه هایت را بشناسی، علاقه های پنهانت را پیدا کنی. بله، و الا که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند خرانی که کتاب بارشان کردن. این تعبیر قرآن کریم صریحاً. یه دفعی ارزش علم نه تنها مطلقا از بین میشه، میره وبال میشه، آدم رو هم شبیه میکنه به حمار. خب اگر بخوایم یه تعریف از انسان ارائه بدیم، انسان موجودی است علاقمند. اگر بخوایم از زندگی انسان تعریف ابتدایی ارائه بدیم، انسان موجودی است که ببخشید زندگی، تعریف زندگی، زندگی حرکت انسان برای به دست آوردن دوست داشتنی هاست، زندگی حرکت انسان برای رسیدن به علاقمندی هاست. خب این تعریف زندگی رو تکامل بخشیدیم در جلسات بعد، گفتیم که زندگی چون به هر علاقه ای برسی، یعنی رسیدی به لذت، درسته؟ شیرینی و لذت مال اینه که انسان به علاقش برسه. رنج مال چیه؟ مال اینه که انسان به علاقش نرسه، میشه رنج. دوست داشتنی ها تو میگیرن ازت، میشه رنج. دوست داشتنی ها تو نمیدن بهت، میشه رنج. دوست داشتنی ها تو دست دیگران میبینی، میشه رنج، از نوع حسادت. دوست داشتنی ها تو کم کم بهت میزن، میشه دغمرگ. دغمرگ شدن هم یه نوع رنج دیگه. دوست داشتنی ها تو در یک لحظه غیر منتظری از تو دور میکنن، میشه عصبانیت، اینا میشه رنج. تهدید میکنن دوست داشتنی های تو رو بگیرن، میشه ترس. ترس هم میشه رنج. پس رنج که میگیم انواع و اقسام رنج ها رو در بر میگیره. برای انسان دو اثر برای علاقه ها میشه در نظر گرفت، یکی لذت، یکی رنج. رنج وقتی که به علاقه هایت نمیرسی، لذت وقتی که به علاقه هایت میرسی. حالا لذت فقط مال وقتی نیست که به علاقه هایت میرسی، امید پیدا میکنی که به علاقه هایت برسی، لذت میبری. داری به علاقه هایت میرسی، لذت میبری. خیال میکنی علاقه هایت را لذت میبری. به صورتهای مختلف رنج داریم، به صورتهای مختلف چی داریم؟ لذت داریم. بعضی وقتا یه رنجی رو ازت بر میدارن لذت میبری، هیچ اتفاق جدیدی هم نیفتاده. باید میرفتی مثلا رفع حاجت میکردی، بعد از 10 تا لیوان آب نتونسته بودی، بعد دیگه میری و میای، اینقدر خوشحال میشی در که هیچی هم گیرت نیومده، ولی خوشحال میشی، میگی رنجی برطرف شد، لذت میبری. عدم رنج هم خودش لذت داره، راحت طلبی خودش یک میله. رنج گریزی تو وجود انسان هست. خب تعریف دیگر زندگی، تعریف ابتدایی زندگی این بود که حرکت انسان به سوی علاقمندی ها. یه تعریف بالاترش این بود که مدیریت کردن علاقه ها، درسته؟ یه تعریف بالاترش، کاملترش این بود که، حالا چرا گفتیم مدیریت علاقه ها، دیگه بر نمیگردم به اون بحثای سابق، مدیریت رنج و لذت. زندگی انسان تعریفش چیه؟ مدیریت رنج و لذت. این مدیریت توسط چی انجام میگیره؟ یک علاقه برتری در وجود انسان به نام عقل که هی ما را وادار میکند به این که برویم به سوی بهترین. حالا بعضی ها عقلشون به اندازه دنیا میرسه، بهترین های دنیا رو میخوان، بعضی ها عقلشون به اندازه آخرت میرسه، بهترین های آخرت رو میخوان. این کار عقله. نصف نیمه که عقل کار بکنه، تو رو در دنیا قوته‌ورتر میکنه. اینجاست که بعضی وقتا اهل معرفت عقل رو میزنن زیرا به شو، میگن بابا این عقل نصف و نیمه شما بیشتر شما رو در دنیا فرو برد، تو رو تبدیل کرد به یک موجود زرنگ، زرنگ بازی در میاری، در حالی که حالا به نتایجش هم نمیرسی. ولی اگر عقل کامل باشه، همین موجود زرنگ مدام محاسبه میکنه، نقشه میکشه برای اینکه آخرت بهتری رو تأمین کنه. عقل گرایشی است که مرا وادار میکند هر لحظه بروم به سوی بهتر، تر، بیشتر، تر، با کیفیت، تر، تر، جاودانه، تر، تر. عقل یه همچین چیزی در وجود انسان همیشه هم حاضره، مگر اینکه بزنید تو گوشش بهش بگی خسته شدم از بس از من سوال کردی این بهتره، بزنی تو دهنش بگی حرف دیگه نزن، کشتی منو، بذار مثلا من میخوام برم سراغ کمتر. هر یه ضربه هم که بزنی اون میخوره، میره کنار، ضعیف میشه، ضعیف میشه تا دیگه کار نمیکنه دیگه. که روایاتش هم براتون خوندی. زندگی تعریف شد مدیریت علاقه ها، که خب ابزار اصلی برای مدیریت علاقه ها شد عقل. خب طبیعیه که شما میدونید عقل در وجود انسان چه جایگاهی داره و تو دین چقدر به عقل بها دادن و الی آخر. حالا این جلسه یه وعده ای دادیم، اونم این که در مورد لذت که خوبه یه کمی صحبت کرده بودیم، این جلسه میخوایم در مورد رنج که بده کمی صحبت کنیم، درسته؟ به اینجا رسیده بود دیگه، دوستان بحث رو پیگیری میکنن، بله؟ خب خدا ما رو برای لذت بردن آفریده، بله بله درسته، مخالف که نیستی؟ نه خیلی هم خوبه، خب الحمدلله. یادمون باشه بعدن درباره هدف خلقت یه بار با هم صحبت کنیم. حالا من این تیکه از بحث رو باید برم جلو، بعد در مورد هدف خلقت اون سوالی که روانشناسا میگن حدود 14 سالگی برای همه پیش میاد، یک سوال فیلسوفانه و عارفانه و کمتر کسی هم خوب اینو جوابشو میگیره و رد میشه، بعدن در موردش یه بار باید صحبت کنیم. سرش تو همین رنج و لذته. فعلا ببینیم صحنه چجوریه. خدا ما رو آفریده برای لذت بردن، خیلی طبیعیه، اینو میفهمیم، ولی اصلا نباید ما رو می آفرید، برای چی باید ما رو اذیت می کرد؟ و ما لذت می بریم انواع و اقسام لذت ها. خب این خوبه، تا اینجا خوبه. رنج چی؟ یکمی آدم ها دوچار رنج که میشن کم کم تردید میکنن به حکمت الهی برمیگردن میگن خدا ببخشید این همه رنج دیگه گوش نمیده که. ببین این رنج ها برای رسیدن به لذت و گوش نمیده، میگه ببین من دارم اذیت میشم، چی داری میگی به من؟ فلسفه میبافی، عرفان میگی برا من. بعد یه دفعه پشیمون میشه از اصل خلقتش، اصلا چرا من آفریدی که حالا بخوام خوب بشم که حالا رنج ببرم؟ اینقدر ذله میکنه آدمو رنج، رنج آدمو کلافه میکنه، درسته یا نه؟ بله؟ تا اینجاش خوب بود دیگه. انسان موجودیست علاقه من، اگه علاقه من نبود که میشد آجر. انسان موجودیست که چند جور علاقه داره، اگه یه جور علاقه داشت که میشد حیوان، درسته؟ انسان موجودیست که علاقه های خودشو میفهمه، اگه نمیفهمید که میشد گیاه. تا اینجاش خوبه؟ رسیدن به علاقه که به آدم لذت میده، این هم که خیلی خوبه، ما هم موافقیم. خیلی خوبه ما هم موافقیم، همون چیزی که تو فلسفه میگن بدیهیه که یه امر معقولیه، یه امر صحیحیه. حالا ما دیگه با زبون عامیانه داریم با هم صحبت میکنیم. ولی اگه به علاقت نرسی میشه رنج. خدایا رنجها اذیت بکنه من اصلا میزنم زیر میزا، بساتو به هم میزنم، میگم اصلا این سیستم تو چرا خدا اینجوری طراحی کردی که من هی دچار رنج بشم؟ اینجا بحثمون همونجور که جلسه قبل وعده دادیم میشه فلسفه رنج، علت رنج در وجود زندگی انسان، یکی از مراحل بسیار سخت زندگی انسانه، یکی از مراحل سخت آموزشه، یکی از مراحل سخت تکامله، یکی از مراحل بسیار حساس و سخت موفقیت در زندگیه. هر کسی باید در این باره عمیقا فکر کنه، بعداً درباره هدف خلقت عمیقا فکر بکنه، راحت به نتیجه میرسه. این رنج مسئله اصلیه. دوستان من سرشون رو نندازن پایین، برنامه ریزی کنن، با تمام اشتیاق حرکت کنن، برن به سمت رسیدن به لذتها. صبر کن یه چیزی رو بهت بگم، تو این مسیر رنج هست، انشالله به رنج دوچار نمیشم. ببین صبر کن بذار یه کمی توضیح بدم، حالا شاید انشالله قطعا تو بناس به یه رنجی برسی. زیاد شلوغش نکن، هول نشو، آروم میریم. این رنج چیه جایگاهش تو وجود انسان؟ میشه واقعا انسان رنج نکشه؟ میشه رنج نکشه یا نمیشه رو من کاری ندارم. اصلا حیات بدون رنج امکان داره؟ با این سوال من زیاد کاری ندارم. اصلا چرا باید این رنج باشه؟ تا بعد ببینیم که میشه بدون رنج هم زندگی کرد یا نه. خداوند متعال، دارم فلسفه رنج رو میگم، خصوصا برای کسانی که خیلی از رنج زلن و اذیت شدن و اصل خلقتشون رو میخوان پشیمون بشن، باید با آرامش با رنج برخورد کرد، باید فلسفهشو پذیرفت، و الا نمیتونی زندگی کنی. رنج که نمیگه ای شما نمیپسندی رنج و ما پس دیگه شما رو اذیت نمی کنیم. نه، رنج میخواستی بفهمی، میخواستی اون وقتی باید میفهمیدی میفهمیدی. بعد میدونید جالب اینه که هر کی رنج رو باهاش رابطه خوبی بیشتر برقرار نکنه، رنج بیشتر او رو رنج میده، بیشتر شکنجه میشه. هیچ راه دیگه ای وجود نداره، باید رنج رو بفهمی. با فهم فلسفهش خودت رو تسکین میدی و رنج رو کاهش میدی. نه حرفای مهمیه ها داریم، ولی با سرعت از کنارش رد میشیم. چرا رنج هست؟ من از طرف خداوند متعال یه توضیحی بدم. میفرماد که نمیفرماد، من دارم اینجوری تئاترشو اجرا میکنم، نمایشنامه‌شو. من باید موجودی می آفریدم که کامل ترین موجود باشه یا نه؟ به عالی ترین لذت برسه یا نه؟ این اقتضاء خدایی خدا هست یا نه؟ خدا می تواند خدا باشد و کامل ترین موجود را که می تواند بیافریند بشود، آفریده بشود، نیافریند؟ بعضی ممکنه یه تعابیری به کار ببرن، میگن که یعنی خدا مجبور بود این کارو بکنه. این تعبیر شماست، میگید مجبور بود، کارو خراب میکنید با یه تعبیر. من میگم اقتضاء حکمت، قدرت، رحمت و لطفشه. معقوله این کارو بکنه. شما ممکنه اسمشو بذاری مجبور این کارو بکنه. مثل این میمونه که یه مادری که مهربان آفریده شده و همه تقدیر میکنن از مهربانی او که به کودک خدمت میکنه، شما بزنی تو سر این مهربانی بگی مجبوره. خب فضیلت مادر بودن رو داری زیر سوال میبری. مجبور بودن به خدا راه نداره، ولی خداوند متعال علل قاعده چون همه کمالات رو داره، هر کار خوبی رو میکنه و باید بکنه. این باید بایدیست که برآمده از اسماء حسنا پروردگاره، از این که همه حسن و لطف و کمال مال اوست. نترسید، به ضرر کسی هم تموم نمیشه. خدا خدایی بخواد بکنه امکان نداره به ضرر کسی تموم بشه. بریم جلوتر. باید یه موجودی رو میآفرید که کامل ترین باشه یا نه؟ خب وقتی خدا میخواد یه موجودی رو بیافرینه که کامل ترین باشه، من از خیلی از نکته ها کنارگیری میکنم تا اصل بحث رو بگم، زیاد معطلتون نکنم. این فرد، این موجود، یک علاقه در وجودش باید باشه یا چند علاقه؟ اگر یک علاقه در وجودش باشه و بره به سمت اون علاقه، کامل ترین موجود نیست. فرشته این چنین است، حیوان هم این چنین است. کامل ترین موجود موجودی است که بین علاقه های خود انتخاب بکند، در مقابل علاقه هایش بی اراده نباشد. اگر بخواهد در مقابل علاقه هایش بی اراده بشود، یا علاقه های دانی دارد مثل حیوان، یا علاقه های عالی دارد مثل فرشته ها. خب این دوتا هیچ کدوم کامل ترین موجود نیستن. باید بتواند به سوی علاقه اش برود یا نرود. باید بین علاقه های عالی و دانی اش انتخاب بکند. پس خدا کامل ترین موجود را باید طوری بیافریند که چند نوع علاقه در وجودش باشد. کامل ترین موجود موجودی است که بتواند ارزش افزوده تولید کند. فرشته ارزش افزوده تولید نمی کند. چرا؟ چون فقط علاقه به ذکر داره و ذکر میگه. حیوان هم ارزش افزوده تولید نمی کنه، ضد ارزش هم نیستن. علاقه به خوردن علف دارد و میخورد، تردیدی هم در این مسیر به خودش راه نمیده. انسان موجودی است که در میان علاقه هایش میتواند مدیریت کند. حالا اگر درست مدیریت کرد، ارزش پیدا میکند، ارزشی بالاتر از فرشته. تا اینو قبول کردی، تعریف انسان رو که تا حالا بحث کردیم قبول کردی، و قبول کردی که انسان وقتی ارزش پیدا میکنه که بتونه بین چند علاقه بهتر رو انتخاب بکنه تا تولید ارزش افزوده بکنه، من به شما عرض خواهم کرد هر علاقه ای رو پس بزنه رنج میکشه. قطعاً، چون قبلا تعریف رنج رو گفتیم، نرسیدن به یک علاقه. رنج ذاتی حیات بشره. دوباره از اول یه بار دیگه بگم، اگر انسان یه علاقه داشت و به سمت اون علاقه بی اراده میرفت، این که کاملترین موجود نیست، ما اینو میفهمیم، چه برسه به خدا که عقل کله، بلکه عقل کله میآفرینه، نباید بگیم خدا عقل کله، ما اینو میفهمیم، این کاملترین موجود نیست. بخواد کاملترین موجود رو بیافرینه، باید چند جور علاقه در وجودش قرار بده. چون ببینید رفقا، ما وقتی یه علاقه داشته باشیم هیچ وقت تردید نمی کنیم. درسته؟ نه، اینو باید بیشتر توضیح بدم. آره، وقتی شما یه علاقه فقط در وجودتون باشه، فکرم نمی کنید، اون کار رو انجام میدید. مثل ببعی ها مستقیم میدن کار رو انجام میدید، مثل نوزاد. اراده معنا نداره، انتخاب معنا نداره، حتی تفکر زیاد معنا پیدا نمی کنه. میگن رفتاراش غریزیه. درسته؟ کاملترین موجود موجودی است که چند علاقه در وجود او باشد تا بین این علاقه ها مردد بشود، اراده کند، انتخاب کند. الان شما چرا لبخند نمیزنید؟ من فلسفه رنجو گفتم. تا کاملترین موجود موجودی میشه که چند نوع علاقه داشته باشه، خب یکی شما بزنه کنار دیگه، هر کدومو بزنه کنار میشه رنج. رنج با تعریف انسان متولد میشه، کاریش نمیشه کرد. هر علاقه رو بذاره کنار رنج میکشه، عالی تر رو بذاره کنار یه جور رنج میکشه، دانی تر رو بذاره کنار یه جور رنج میکشه، هر دوش، هر علاقه. حالا صبر کنید، فعلا بذارید اصل رنج رو جا بندازیم، بعد اونایی که از بیرون تحمیل میشه رو ببینیم چی هست. چشم، درسته. ولی در مورد رنج هایی که از بیرون تحمیل میشه هم شما فکر کنید، برمیگرده به همین جایی که داریم بحث میکنیم ما. چون شما برای این داری رنج میکشی که دوست نداشتی، دوست نداشتی این بیماری سراغت بیاد. حالا روش فکر کنید اینو. فعلا اصل رنج رو، بعضی از رنج ها رو ما داریم ازش صحبت میکنیم، باشه باشه باشه، مثلا رنج پیر شدن و رنج مرگ رو که ما ازش صحبت نکنیم، که دست ما نیست. ما فقط رنج رو داریم میگیم که موقع انتخاب پیش میاد. این رنج یک رنج انسانیه، با تعریف انسان زاده شده. فعلا دینم در نظر نگیرید. دوباره من این مثال مهد کودک رو میزنم. میگم یه بازی ما طراحی کردیم، گفتن چجوری به بچه ها دین رو آموزش بدیم. گفتم به بچه ها رنج رو آموزش بدید. آه، به کودک رنج آموزش بدیم؟ بله، چه اشکال داره؟ چجوری رنج آموزش بدیم؟ گفتیم دو تا شیرنی بگیرید، میگم یه شکم داره دیگه، دو تا شیرنی بزرگ موقع گشنگی، او یکیشو انتخاب کن، هر کدوم بخوای یکیشو انتخاب میکنه، سیرم میشه، ولی میبینه تو اون یکی رو بردی و بغل دستیش اون رو خورد، دوباره بغل دستیش هم دوتا میگیری. همیشه یاد بگیره زندگی رو بشناسه، زندگی اینه، انتخاب رو یاد بگیره، پخته بشه. دیدید میگن اینا که سختی میکشن، البته حساب شده ها، عقده ای نشن، سختی حساب شده بکشی پخته میشی. حالا بعد در مورد رنج، رنجی که آدم پخته میکنه با رنجی که آدم عقده ای میکنه بعدن صحبت کرد، ولی شما میگیرید دیگه اینا چه ابعادی داره این حرفا. چرا رنج میکشیم؟ برای اینکه تو میتونی چند جور لذت ببری. پس رنج میکشید. چرا؟ چون باید انتخاب کنی بین لذت هاست. هر لذتی رو حذف کنی رنج میکشی. این یک بیان برای فلسفه رنج. شما در مقام مدیریت تمایلات خودتون یا منفعلانه عمل میکنید یا فعالانه. کم کم به انواع رنج ها میخواییم برسیم. اگه منفعلانه عمل کنید رنج میبرید. منفعلانه مدیریت کردن تمایلات چیه؟ میگه فعلا من اینو دوست دارم میرم به سمتش، فعلا من اینو دوست دارم میرم به سمتش، هیچی برو دیگه، فعلا من این غذا رو دوست دارم تا خرخره میخورم، فعلا تا جایی که دوست دارم میخوام، بعد مریض میشی، اینو یه رنج دیگه اومد سراغت. درسته؟ چون نظام حیاتی که تو داری توش زندگی میکنی یه نظام طراحی شده است. اون نظام چی میگه به شما؟ اون نظام، نظامی که ما داریم توش زندگی میکنیم چجوریه؟ طراحی شده برای انتخاب احسن. تو شما چجوری بودید ببخشید؟ الان ببینید هیچ وقت این به اصطلاح ماشین تراکتور رو، تراکتور هست که شخ میزنه زمین و دیگاره، تراکتور رو تو خیابونای تهران را نمیندازم، میگه این مال این خیابون نیست، این چرخاشو میبینی به این گندگی، این مال تو گل و شل بتونه راه بره، یعنی اینجا آوردی برای چی؟ هر ماشینی متناسب با بعضی از ماشینای خارجی میگن نمیشه تو تهران، چرا؟ میگه این دست اندازایی داره، اون میخوره به کفش، اونا برای خیابونای طراحی شده که اصلا دست انداز نداره مثلا. میگن دقت کنن دوستان، ما چند جور رنج میکشیم؟ ما کجا زندگی میکنیم؟ ببخشید اونو به من توضیح بده. جایی داریم زندگی میکنیم که طراحی شده برای انتخاب بهتر. خب هر موقع بهترین انتخابو نکنی از در و دیوار برات مصیبت میاد. چه اتفاقی میفته برات؟ بگو. مریض میشیم، بازم رنج. مدیریت منفعلانه بکنی تمایلاتت رو، رنج خواهی برد. آقا من دارم گاز میدم ماشین. باش، کجا داری گاز میدی؟ بهشت اینجا؟ نه، تو دنیاست. بنا بود تو دنیا یه فضایی رو ما خلق کنیم برای کاملترین. کاملترین باید انتخاب کنیم. پس ما یه فضایی رو ایجاد میکنیم. اگه تو بهترین ها رو انتخاب نکردی به در و دیوار بخوری. ببینید نمیشه انسان تو این فضا زندگی نکنه و انتخاب خوب داشته باشه. مدیریت منفعلانه بکنی رنج میبری، مدیریت فعالانه بکنی رنج میبری. منتها اگر مدیریت فعالانه بکنی، چون وقتی مدیریت فعالانه بکنی میگی خب غذا خیلی خوشمزه ای، اما یه 4-5 لقمه دیگه جا داره، نه دیگه مریض نباید بشم، اون رنج منفعلانه برخورد کردن با علاقه ها رو، نه اون کوفتیه زهرماریه، من نمیخوام اونو بکشم، حالا دیگه نمیخورم عوضش، تو رو چند دقیقه نمیخورم، چند تا لقمه دیگه نمیخورم، این رنج داره. اونایی که این رنج رو میکشن میفهمن این رنج قابل تحمل تره. درسته؟ رنج ورزش قابل تحمل تر از رنج ورزش نکردن و مریض شدن. اینو کی میفهمه؟ عقل. عقل چی بود کارش؟ کدوم بهتره؟ میگه هر دوتا رنج داره، کدوم بهتره؟ حالا دقت کنن دوستان، اگر خدا میگفت فقط رنج رو میدم به کسانی که بعضی از لذتها رو کنار میگذارن، فعالانه برخورد میکنن و با آدمهایی که منفعلانه با علاقه ها برخورد میکنن رنج نمیدم، باور کنین یه ظلم بود به انسان ها. چون همه میرفتن سراغ یللی تللی، رنجم نمیکشیدن دیگه. از یه میلیون انسان آیا بشه یه نفر بره سراغ مدیریت فعالانه؟ ولی خدا لطف کرد، گفت ببین من میخوام یه کمکی باید بکنم. چیکار میخوای بکنی خدا؟ اگر تو رنج در اثر مدیریت فعالانه پیدا کنی رنج کم بهت میدم، ولی اگر منفعلانه برخورد کنی و بری دنبال لذتهای دم دستی سطحی خودت و مدیریت نکنی علاقه تو، دو برابر بهت رنج میدم، دوغونت میکنم تو همین دنیا. این مظهر لطف خداست. این کارو نمی کرد من همش بدترین ها رو انتخاب می کردم. بعد تازه 4 حرف دیگه هم خدا میزنه روش، متأسفانه چون ما هنوز خدا پرست نشدیم تو بحث خودمون نمیخوایم بریم سراغ اون حرفا. چون شما خدا پرست هستید، من از اون خدایی که 2 حرف بهشون بزنم. میفرماد مثلا کسی نگاه حرام، نگاه حرام یه لذتی داره، ولی مردم مریض که نیستن نگاه حرام میکنن. نگاه حرام رو ترک بکنه، خدا یه لذتی بهش میچشونه که از اون نگاه حرام بسیار بالاتر تو کامش مینشینه. یه چیزایی هم که آیه بهجت میفرماد ذیل فرمایشی از رسول خدا که اصلا دیگه آدم نمیفهمه اون چیزا یعنی چی. یه چیزای خیلی عجیب غریب میفرماد. فرماد رسول خدا وقتی میفرماد من از دنیای شما عطر و زن و نماز و دوست دارم، یعنی اینکه تو نماز یه لذتی از اون دوتا هم هست. درست بخونی؟ مثلا لذت خیال پردازی. الان اول جلسه گفتیم چی؟ گفتیم خیال لذت هم لذت داره، درسته؟ خیال دوست داشتنی ها لذت داره نداره؟ من بهش میرسم نمیرسم، من به اون ماشینه میرسم، یعنی بوق بزنم یک بوقی بزنم از جلو اون، خب این خیالش لذت داره. شما لذت های دیگر رو سر نماز بذار کنار، رنج های دیگر رو سر نماز بذار کنار، به یه لذتی میرسی که بالاتر از همه لذت هاست. میشه این لذت رو کنار عطر زن ذکر کرد، حالا برای زن هم مرد فرق نمی کنه، میشه اینو کنار اون ذکر کرد. انسان نمیتونه رنج نکشه. چرا؟ چون انتخاب میکنه. انتخاب کردی یکیشو میذاری کنار دیگه، پس حتما رنج میکشی. آقا خب انتخاب نمی کنه، همینجوری با کله میرم هر علاقه ای اومد، بازم رنج میکشی. و این لطف خداست. اگه خدا این لطفو نکرده بود چی میشد؟ بگید همه میرفتن دنبال این اون موجود با کمال آفریده نمیشد. لطف خدا این بود که گفت ببین من امکان انتخاب بهت میدم، ولی برای اینکه کمکت کنم بهت میگم ببین اگه بد انتخاب کنید میزنم. اما تو آدم عاقل میگی خب من که میخوام رنج بکشم، خب اونو میکشم که بعدش هم یه فایده داشته باشه. این عین روایت اینو برای شما گفتم. میفرماید عاقل میبینه دنیا رنج داره، آخرت رنج داره، میگه خب من میرم رنج آخرت رو انتخاب میکنم که ابقاس باقی تره، همین الانم کیفشو میکنم. مثلا شما میدونید نگاه حرام لذت جنسی رو کاهش میده، دیگه لذت نمیبره، فکر میکنه بیشتر تر داره لذت میبره، بعد کمتر تر لذت میبره، بعد زندگی خانوادگیش مخدوش میشه، جوونه از بس نگاه اهل هرزگیه، پس فرداد خونش خراب. خونش که خراب شد دیگه حالا خیلی اتفاقا میافته، همه گیج، همه درگیر، همه داغون. چرا؟ یعنی مردم از نظر روانشناسی اگه یه روزی متوجه بشن که نگاه حرام چه صدماتی، نه به معنویت، معنویت کجا بود؟ ما که الان هنوز تو این بحث خداپرست نشدیم، به زندگی مادی و شیرینی حیاتش میگذره، تمام بیدینها بی بندوباری و بی حجابی میدیدن میومدن تیکه تیکه میکردن، میگفتن لامصب داغون نکن روحیه ما رو، میخوام از زندگی لذت ببریم. هرزه ها که خدا رو میذارن کنار به خاطر لذت جنسی نگاه حرام نمی کردن. اگه میفهمیدن ها، ما تو نمیخوای لذت بیشتر بری، خب همینه دیگه. آقا اینایی که ورزش میکنن خیلی با تقوان، آقا عرق خوراش هم ورزش میکنن، خب میفهمن دیگه، بعد یکم بیشتر بفهمن عرق هم نمیخورن، چون میخوان لذت ببرن دیگه، متوجه نیستن که این چه زدمه‌ای بهشون میزنه. بعد یه کمی بیشتر تر بفهمن چیکار نمیکنن؟ نگاه حرام هم نمیکنن. یه کمی بیشتر تر بفهمن حالا من دوباره یه جمله رو که چندین جلسه قبل گفتم یه بار دیگه بگم، خارج از بحثمونه الان، ولی رفقا خدا میخواد تو لذت بیشتر ببری، اصلا کامل تر بشوی رو بذار کنار. تو تا لذت بیشتر نبری از خدا ممنون نمیشی، به خدا علاقمند نمیشی، کششت به خدا بیشتر نمیشه، علاقت به خدا شکوفا نمیشه و تو راز وجودت علاقت به خداست. یه کاری کنی علاقت به خدا شکوفا بشه، باید خوش بگذرونی تا علاقت به خدا شکوفا بشه. خوشگذرونی از نوع بهتر تر ترش، نه خوشگذرونی دینی، خوشگذرونی معنوی، نه بیشتر بهت خوش بگذره. خب کجا بیشتر خوش میگذره؟ خب دیگه نمیدونم، بیا خود برو بفهم. تو لذت جنسی بیشتر ببری بیشتر بهت خوش میگذره، لذت جنسی کمتر ببری بیشتر خوش میگذره؟ خب بیشتر ببری. خب بیشتر میخوای ببری باید نگاهتو متمرکز کنی به حلالت. خیلی پیچیده نیست؟ داریم رو رنج صحبت میکنیم، ما رو نکشونید تو لذت که شیرینه. در مورد رنج صحبت بکنیم که خیلی ها دوست ندارن در مورد رنج حرف زده بشه، ولی اینکه 24 ساعت دارن دست و پا میزنن تو رنج. خب بفرمایید. اون تصادفه چی بود؟ مریضی؟ گفتید مریضی با آدم تحمیل میشه؟ بعضی از رنج ها مال انتخاب خود آدم نیست، مال کجاست؟ مال این فضاییست که طراحی شده. میگه انتخاب احسن بکن و الا بیرونم میزنمت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا. خدایا چرا این رنجای بیرونی رو گذاشتی؟ چیکار کنم؟ بهت خیانت بکنم؟ بهت خیانت بکنم؟ یعنی تو هیچ وقت میخوای انسان ها اکثرا دوچار فریب بشن؟ من کمکش کردم، دنیا اینجوری براش گذاشتم. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، رنج هست. لذا خدا تو قرآن خیلی راحت از رنج صحبت میکنه، اصلا پرده پوشی نمیکنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. انسان ها همه به عالی ترین لذتی که میخوام برسن چیه؟ ملاقات خداست. بعد میفرماید چی؟ یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحم فملاقی. تو رونده ای به سوی خدا، رفتنی توأم با رنج. چه رنجی؟ بعد به خدا میرسی. حالا ببین خواستی خوب بری خواستی خوب نری. دو عامل برای رنج ما هست، یک انتخاب ما، دو در خارج از حیات. قسمت سوم بحث در خارج از وجود ما که در واقع در بستر حیات میشه، درسته؟ یه بار سوال کنم ازتون، اگر من تو انتخابم بدترین انتخابا رو همیشه داشته باشم، درسته بیشتر لذت ببرم؟ بله؟ خدا منو آفریده برای بهترین انتخاب، درسته؟ بعد حیات منو متناسب قرار بده با بدترین انتخاب، یه جور اقوای منه. منو چرا اینجا آوردی؟ خب معلومه که خب من بدترین انتخابا رو همش میگم تقصیر تو بود خدا، ببخشید. تو هرچی بدترین انتخابو کردم تو بهم حال دادی. نباید اینجور باشه و نیست. یه سوال الان ایجاد میشه، اون سوالو کسی میگه یا خودم بگم؟ یعنی هر کسی بهترین انتخابا رو بکنه دیگه حیات او رو رنج نمیده؟ بله؟ یعنی اولیاء خدا رنج نمیبرن؟ اونا چرا رنج میبرن؟ بهترین انتخابو که کردن، بهترین انتخابو کرده یه رنجی رو تحمل میکنه. اون رنج چیه؟ مثلا شما رفتی سر سفره، بهترین انتخابو کردی، کم غذا خوردی، یعنی پر نکردی دیگه. بشکه که نیست که هر شدم پرش بکنی. گفتی برای سلامتی مفیده، رفتی سر مثلا نگاه حرام، گفتی نمیخوام.
خب هر کدوم از اینا یه رنجی داره دیگه. این رنج کوچولوها رو نمیگم، اولیاء خدا رو تیکه تیکه میکنن معمولا دشمنانشون، زخم زبون میزنن، پدرشون در میارن. اون رنجا برای چیه؟ این رنج کمخوری که نیست، فقط این همه دشمن پیدا میکنن. تا حالا چند جور رنج پیدا کردیم؟ یک، رنجی که در اثر انتخاب بهتر هست، اون لذت کمتر رو میذاری کنار، یه رنجی داره، یه رنجی داره، درسته؟ سر وقت میری نماز میخونی، اون یللی تللی میذاریش کنار، یه رنجی داره. اینو اعلام کنیم با صدای بلند، تکلیف این رنج رو برای خودمون حل کنیم. من اینو یه جلسه گفتم، ولی دوست دارم یه 30 شب ماه رمضان یه جایی فرصت بشه در مورد همین نقطه فلسفه رنج با هم صحبت کنیم. بعد از 30 شب ماه رمضان دیگه باهاش تنفس کنیم، زندگی کنیم، عمیقاً بره تو ریاهامون اکسیژن فلسفه رنج، دیگه راحت بشیم. چون انسان ها همیشه به خودشون میگن میشد من این رنجو نبرم، ما دروغ میگن به خودشون و بعد رنجورتر میشن. هر کی بگه میشد من این رنجو نبرم، عقده ای میشه، افسرده میشه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، بد اخلاق میشه. هر کی بگه میشد من این رنجو نبرم، خب چرا به خودت دروغ میگی؟ جا بنداز برای خودت، انسان تو نمیتونی رنج نبری. آیه قرآن هم هست، لازمه وجود توه و الا باید ببعی میشدی. این نقطه رو بهش توجه کنیم. آقا تو میخوای انتخاب کنی بین چند تا علاقه، یه علاقه داشته باشی، یه علاقه داشته باشی، فکر نمیخوای، میری به سمت علاقت دیگه. یه علاقه داشته باشی، ارزش افزوده تولید نکردی، یه علاقه داری، داری میری به سمت یا فرشته خدا رو عبادت میکنه، هنر کرده فداش بشن، نگه تو خانم دیگه. خب یه رنج داریم مال انتخابمونه، رنج ملسیه. یه رنج داریم مال بد انتخاب کردنمونه، رنج خیلی مزخرفیه، از حیات میاد. بعد از اینکه خوب انتخاب کنی، حیات دیگه به تو رنجی که معیشتن زنکا باشه، دشواری اعصاب خورد کن باشه نمیگیری، ولی از طرف خدا یه رنجهای دیگه ای میاد، از محیط یه رنجای دیگه این میاد. اونا چیه؟ اونا لطف خداست به بنده آماده خودش. میگه خب بنده من، برای ارتقاء مقامت حاضری رنج بیشتری من بهت بدم، از لذتهای بیشتری که اونا هم لذتهای خوبیه چشم پوشی کنی؟ اون میگه آره. بعد این یه زندگی جدیدی شروع میشه، درسته؟ رنج اولیاء خدا مرتبش یه جورایی عالی تره. اونا آمادگی اعلام میکنن، میگن خدایا بریم. حتی از اون علاقه های بد که میگذرن یه رنج داره، اونو که راحت انجام میدن. بعد حیات به نفع اوناست دیگه، عالم همراه اونها هماوایی میکنه با اونها. تا لبز لب وا میکنی، عالم هماوا میکنی، هستی هماهنگت شود. من از چه رو پروا کنم؟ خب این رنجو نداره که زندگی به او سخت بگیره. ما الان سختی هامون تو زندگی مال چیه؟ مال انتخاب بدهامونه که انجام دادیم، یا مال رنجی است که در اثر انتخاب خوب پیدا کردیم؟ اگه این باشه در مرتبه اول که چیز خوبیه، زود آدم نشاط پیدا میکنه، جاش پر میشه. یا رنجیه که خب انتخاب خوب کردی، اون کمر رو گذاشتی کنار، یه رنج پیش اومد، اونو نوشه جان کردی، حالا یه رنج بالاتر میخوام بهت بدم. اون رنج بالاتر چیه؟ از دوست داشتنی های خوبت هم دست بردار. با ببین خدایا این دیگه خوبه دیگه، گفتی برم به سمت دوست داشتنی خوب، میخوام یه رنج بالاتر تر بدم. پیغمبر خدا رنج میده، چجوری؟ هدایت میکنه مردم، مردم هدایت نمیشن، شکنجه میشه. پیغمبر چی دوست داره؟ هدایت مردمو. عاشق هدایت مردمه. بعد مردم هدایت نمیشن، رنج میکشه. بعد خود خدا تو قرآن بهش میگه بس دیگه، اینقدر خودتو نکش. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دیگه حالا آروم باش دیگه. شکنجه‌ای که پیغمبر اکرم میشه از رنج نوع سوم، هیچ کس نمیشه. یه مثال بزنم، روزه من عرضم تمام، روایت ها میمونه، اشکال نداره؟ نه، روایت ها بمونه. جلسه بعدم یه کمی در مورد رنج صحبت کنیم، موافقین؟ خب میخوایم جا بیفته برامون. زندگی یعنی مدیریت رنج و لذت. کدام رنج؟ کدام لذت؟ شما بگید کدام لذت؟ دیگه نگید لذت حلالا، بیدینی با من حرف بزنید. بگید کدوم لذت؟ اون لذت بیشتر، اون لذت بهتر، اون لذت ابروشو درست بکنه چشمو در نیاره، اون لذت باقی تر، اون لذتی که بابا یه غذای خوشمزه‌ای بخور که مریضم نشی، بعد قوی هم بشی، هم کیف کردی خوردی، خوشمزه است. خب شما چه بهتر بگید چی شد؟ انسان آفریده شده برای لذت دیگه، مدیریت کنه رنج و لذت‌های خودشو، لذت بیشتر رو ببره، رنج هم اگه بناس ببره رنج بی‌ضرر ببره. خدا ببین من حاضرم رنج ببرم، ولی رنجام ضرر نداشته باشه، نمکی یه ذره اذیت کنه اشکال نداره، ولی میگه باشه، میفرماد باشه. خب تو گناه ترک کنی یه ذره ملس رنج میبری، ولی جاش پر میشه، گوشت میشه، میچسبه به وجودت، کیف میکنی، نترس. سریع هم تو روایت ها، حالا تو سایت امیدوارم با روایت هاش بنویسن اگه حالا خلاصش رو کسی خواست مراجعه کنه. بعد یه رنج بالاتر هست، دوست داشتنی های بد تو گذاشتی کنار، دوست داشتنی های خوب تو برداشتی، یه رنجی داشت دوست داشتنی های بد تو گذاشتی کنار، نوش جونت، عوضش لذت های بیشتری میبری. بعد خدا میفرماد اجازه میدی حالا من از دوست داشتنی های خوبت هم بگیرم رنج ببری؟ خدایا دوست داشتنی های خوبم که خوبه، باشه دیگه، خوبه دیگه، یه خوبتر میخوام بهش، به خاطر اون خوبتر از این که خیلی خوبه ها ولی کمتر از اونه، میخوام به رنج بدم. این رنج ها خیلی سخته، خیلی سخت. یه مثال بزنم خودم، حالا شما بعدا یه جورایی نظر بدید دیگه. خودم دلم نمیاد از این بحث به این سرعت عبور کنم، یا فکر میکنم نتونستم خوب بیان کنم. کاش ما هممون با هم توی شبکه‌ای مرتبط بودیم، این بچه های هیئت شبکه‌ای را مینداختن، هر شب تک تکتون در ارتباط با بحث نظرتون رو میگفتید. مطمئن باشید من همه‌شو میخونم، چون من به گفتگوی دو طرفه خیلی بیشتر علاقه دارم. رفقا میگن تو کلاس دارید بهتر از منبر رفتنتونه، و من واقعا منبر مجبوری میرم، دوست ندارم، دوست دارم کلاس باشه و با تک تک رفقا صحبت کنم. خب نمیشه دیگه، جمعیت زیاد و بالاخره بحثم باید پیش بره و شما هم خوش فهم و اینا. ولی من خودم فکر میکنم خیلی زود داریم از این بحث عبور میکنیم. اصلا شما خوب فهمیده باشید، دوست دارم بیشتر متوقف بشیم اینجا، بیشتر اینو ببینیم، برای باز شدن مشاعر انسان خیلی خوبه. آقا محبت های بد تو گذاشتی کنار، یه رنج، باریکلا دیگه من از طریق دنیا به تو سمت تدمه نمیزنم، برو به سمت محبت های خوبت. یه بازی دیگه میخوام سرت در بیارم تا تو این انتخابت ادامه پیدا کنه دیگه، متوقف نشی بگی خب تموم شد، من علاقه های بد گذاشتم کنار، اینم علاقه های خوب، کمالت به همین انتخابه. نه، انتخاب ادامه بدیم دیگه، من چی انتخاب کنم؟ همه علاقه هم خوبه. من دو تا علاقه بهت پیشنهاد میکنم الان، میذارم سر راهت، بهتر، علاقه خوب کمتر. از علاقه خوب کمترت دست بردار. آقا از علاقه خوب کمتر دست برشن شکنجه است برای اولیاء خداها. مثال بزنم، علی جانم علاقه داری به فاطمه زهرا؟ معلومه. علی جانم فاطمه تو بین در و دیوار زدن شمشیر نکشی ها. خدای به علی رحم کن، خدای به علی رحم کن. خیلی سخت گیریه، خیلی سخت گیریه. یه علاقه بالاتری گذاشتم برای علی. اسلام حفظ میشه اگه شمشیر نکشی ها. خیلی سخته. ابو عبدالله الحسین هی صدا میزد زینبم این آخرین بار از میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. یه چیز دیگه بالاتر از حسین میخواد بمونه، اون اسلامه. جان دادن حسین جلو چشمات به همت نریزه ها. خب این خیلی سخته، چی داری میخوای ازش؟ البلاء للولاء. اینا یه رنجای مخصوصیه، اینا یه آثار مخصوصی هم داره. ولی من مطمئنم وقتی امیرالمومنین میدید فاطمه دست به دیوار میگیره پیر میشد، چیزی ازش باقی نمیمونه. و به خاطر خدا صبر میکرد. این انتخابهای برتر کماکان ادامه داره. به خدا اونا هم خبر داشتن از علی ابن ابی طالب. دیدی امام حسین تو گودی قتلگاه برگشت به شمر، فرمود چی؟ میشناسی منو؟ گواره میشناسم. اما من کیم؟ بگو، بگو اینم من میشناسی، میفهمی؟ اگه نمیفهمی من هوشیارت کنم. گفت آقا من میشناسم تو رو، تو پسر پیغمبری، من دارم جنایت میکنم، روز قیامت نابود میشم. چون امام دیگه دوست داره یه وقت هر کسی انتخابی داره باشه، ولی یه وقت نفهم نباشه، غفلت نداشته باشه، جاهل نباشه. تو گودی قتلگاه هم فکر اینه که مردم رو هوشیار کنه. ببینید رفقا، اینا علی رو میشناختن و الا هیچ خانومی رو جلو مردش ور نمیدارن خلاف شمشیر به دستانش بزنن. اینا میدونستن علی کیه، همیشه انتخاب بهتر رو میکنه و به خاطر اون صبر میکنه. میدونستن مرد معمولی رو اینجوری باش رفتار نمیکنن، اینکه علی ابن ابی طالبه، میشناختنش. مطمئن باش این شمر که میشناخت امام حسین، اینا هم میشناختن، ولی جرأت نمیکردن. کی جرأت داشت بیاد در خانه علی رو آتش بزنه؟ قنفوز از کجا قدرت پیدا کرد قلاف شمشیر رو مقابل دیدگان امیرالمؤمنین بر بازوان فاطمه بزنه؟ از کجا؟ میدونست هستی امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، میدونست از حسنینش براش عزیزترن، میدونست یادگار پیغمبره، اما میدونست علی ابن ابی طالب همیشه در معرض امتحان قرار بگیره بین خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب میکنه. و میدونست علی علیه السلام به خاطر شرایطش صبر میکنه. اونها میشناختن. در یک گفتگوی بین اولی و دومی این اتفاق افتاد. وقتی اولی خیلی ناراحت بود از اوضاع، دومی گفت من همه چی رو برات درست کردم، تو چرا ناراحتی؟ و به او پرخاش کرد دومی به اولی. اولی برگشت گفت تو کاری برا من نکردی، ما شانس آوردیم، علی آغاز بر وصیت پیغمبر عمل میکنه و ما همه اینو اطمینان داشتیم. و الا جرأت نمی کردیم. به همین دلیل یهودیه اومد دید کوچه بنی هاشم شلوغ، نگاه کرد دید علی رو دارن رو زمین می کشن. گفت این علیه، رو زمین دارن رو گلیم می کشنش. گفتن آره. گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. گفتن 10 سال پیغمبر بودی مسلمان نشدی. گفت چیکار کنم الان به حقانیت این دین پی بردم، من میدونم علی بلندشه همه رو حریفه، اون چه خداییه که علی رو واداره به این صبر کرده، این چه ایمانیه به اون خدا. بخوام میگم یهودی تو اینجا رو دیدی، نبودی وقتی غلاف شمشیر به بازوان فاطمه میزدن مقابل دیدگان علی، صبر آقا رو اونجا ببین و الا ایمانت هم کامل تر میشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز. خدا یا رنجهای ما در زندگی قابل تحمل قرار بده. خدا یا رنجهای ناشی از معصیت و خطاها و انتخابهای غلطی که تا کنون کردیم از زندگی ما بردار و ببر. خدا یا در ما رو در رنجهای در راه خودت ثابت قدم، استوار و صبور و مقاوم قرار بده. خدا رنجهای مستضعفین، مؤمنین، مظلومین برطرف بگردان. خدا یا رنج عبادت رو برای ما شیرین و قابل تحمل قرار بده. خدا یا رنج قیامت رو برای ما از همین دنیا غیر قابل تحمل قرار بده. توفیق استغفار و پناه بردن به خودت از رنجهای پس از مرگ عنایت بفرما. خدای رنج کشیدن اهل دنیا از دنیا و سختی این رنجها رو، بصیرتش رو به ما عنایت بفرما. که یه وقت فکر نکنیم اهل دنیا دارن خوش میگذرونن، بفهمیم که دارن خوش نمیگذرونن. خدایا لذت اهل معنا رو که از بندگی تو لذت میبرن به ما بفهمان. لذت عبادتت رو به ما بچشان. خدایا قدرت مدیریت تمایلات، قدرت مدیریت رنجها و لذتها به ما عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.